بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ضمن تشکر از حضور شما، بحثی رو که در اینجا در واقع بخش دومش آغاز شده تحت عنوان سعادت مفقوده مسلمان ها، با بیان پاره از آیات کتاب دنبال میکنیم و امید هم این هست که شما به هر حال با مراتبی که در سنین خود دارید نسبت به چند چیز حساس باشید و خیلی ارزش برای اون قائل باشید، برای اینکه اون پایه ها و شالوده های حیات معنوی شما رو و هم حیات مادی شما رو تشکیل میده و اونها عبارتند از یک خانواده و دو شهر و سه وطن و چهار زبان و پنج وطن. این پنج چیز شالوده ی حیات ماست و هر یک از اونها که ضعیف بشود یا نقصان پیدا بکند، اینها در واقع زندگی ما یک بخشی از خودش رو ناقص کرده و دچار کمبود شده. یکی از عمده‌ترین عواملی که می‌تواند این پنج رکن رو حفظ بکنه دینه و در واقع یک پوشش و چتری است که همه اینها رو در حفاظ خودش می‌گیره و حفظ می‌کنه. از این جهت خدای تبارک و تعالی انبیا رو فرستاده که هم تعلیم کتاب بدهند و هم تزکیه بکنند و هم حکمت یاد بدهند، که بحث ما در جلسه گذشته به این آیات رسید. آیات دو و سه سوره جمعه رو فکر کنم که براتون معنا کردم. پس این که ما در واقع زحمت میدیم، شما رو جمع میکنیم، شما هم زحمت میکشید میایید، برای همینه که به هر حال در هر شهری یک گروهی باشند که زیر این چتر قرار گرفته باشه اون شالوده های حیاتشون و از منظر اونجا، از اون منظر اون چتر، از زیر اون پوشش به عالم نگاه بکنن، اخلاقشون رو از اون منبع بگیرن و سیاستشون رو از اونجا بگیرن، اقتصادشون رو از اونجا بگیرن، نشست و برخاستشون رو از اونجا بگیرن. پس اون خیلی مهمه و برای همین هم این جلسات تشکیل میشه و اهمیتش اینه که اون الگوهایی باشید که خدا خواسته است و الگوی شما هم رسول باشه. و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی خوب برای شما رسول خداست. پس ببینید، ما هویت ملیمون رو، هویت ادبیمون رو، هویت زیستیمون رو، هویت خانوادگیمون رو، هویت در واقع هر جایی رو که بگیرید ما یه هویتی داریم. همه این هویت‌ها اگر از سرچشمه دین سیراب بشوند، اینها همیشه سالم میمانند و هیچ وقت مورد تعرض و تعدی قرار نمیگیرند، هیچ وقت نقصانی درشون ایجاد نمیشه و همیشه در یک فضای سالمی انسان رو نگاه میدارند. در واقع یک نوعی از ضد عفونی رو برای انسان که شما حالا میگید آنتیبیوتیک مثلا این رو داره که انسان رو در برابر خطرات بیرونی که همیشه در جامعه و در میان بشر وجود داره حفظ میکنه. پس این رو خیلی اهمیت بدید و بعد هم شاخصهای اهمیت رو ببینید. ببینید من چه همه مسیر رو باید طی بکنم و خودم رو برسانم که حالا به موقع برسم و سر ساعت برسم و چند برنامه رو توی مسیر طی بکنم. همه اینها برای این هست که هم این چتر حفاظتی اون پنج شالوده اساسی رو حفظ بکنیم و یه عده‌ای تربیت بشوند برای بعد. و من این رو همیشه در مخصوصا در این مدت اخیر تکرار کردم برای شما که باید حتما یه عده‌ای تربیت بشوند که ول تکن منکم امتون. ببینید با لامه، با لامه مؤکد فعل امر که بعضی از مفسرها میگویند که سوگند هم درش هست، میگه که حتما باید از میان شما گروهی باشه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ببینید این باید شکل بگیره، این باید وجود داشته باشه و خیلی زحمت کشیده شده. نمیخوام بگم 100 سال زحمت کشیده شده، نه، از ابراهیم تا حالا زحمت کشیده شده حداقلش، یعنی زحمت سلسله وار لاینقطع که دیگه این سلسله انبیا به هم چسبیدن و پشت سر هم آمدن و هر وقتی که در واقع یک نقصانی در جوامع پیش آمده و اون اندیشه ها و در واقع ملت ابراهیمی که قرآن هم اندیشه ابراهیمی رو ملت میگوید، اون ضعیف شده، یه پیامبر جدیدی آمده و دو مرتبه احیا کرده همان را. پس این احیاگران دینی برای بقاء جوامع بشری به صورت سالم و صحیح و با یک زیست درخور و در شأن و سزاوار مقام انسانی، این رو باید حتما ما بهش توجه داشته باشیم و هدف هم همینه و حتما باید ولتکن، حتما باید از میان شما این گروه مخصوصا جوان ها که میگه انهم فتیتون آمنو برب بهم اصحاب کهف، اینها جوان مردانی بودند که ایمان به پروردگارشون آوردن. خب پس این لازمه، ببینید این جوان مردان لازم است که حضور داشته باشند، باشند و مطمئن باشید که هیچ وقت نمیشه که دین در جوامع بشری کهنه بشه. یه عده حال پشت پا میزنن، خودشون آسیب میبینن، خسارتهاش رو میبینن، همینطوری که ما داریم میبینیم که خسارتهای بیدینی و لاابالیگری و در واقع خروج از اون چارچوب های اخلاقی که دینی هم هست چقدر آسیب داره به بشر میزنه. هر نقطه ای که ضعیف شد یه آسیب خیلی بزرگی به بشر میخوره که اصلاح اون آسیب سالها طول میکشه، سالها طول میکشه و شاید قرنها بعضی وقتا طول بکشه تا دو مرتبه اصلاح بشه. که قرآن هم میگه که و کم اهلکنا من قرن من قبلهم، چقدر ما دورانهایی را پیش از اینها هلاک کردیم، آمدن و رفتن، نابود شدن. و علتش هم مشخصه که در سوره فجر بیان میکنه که جاب و صخر بلواد، اینها چقدر سمود رو میگه، عاد رو میگه. بعد میاد سر فرعون و فرعون ذل اوتاد الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، اینها در شهرها طغیان کردن، فساد رو در شهرها زیاد کردن. فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب، پروردگار تو بر آنها تازیانه عذاب رو زد. ان ربك لبالمرصاد، پروردگار تو در کمین است. و اینها وقتی که آدم باور نکنه میگه نه مثلا چیه، چطوری در کمینه، چطوری تازیانه میزنه. تازیانه همینه که میبینید، یعنی ما داریم تازیانه میخوریم، یعنی صبح یه عده‌ای با امید میان برن سر کارشون، نمیدونم در بهترین شاید مدرن ترین چیزی بود که وقتی تمام شده بود ما دانشجو میرفتیم تماشا میکردیم این ساختمان پلاسکور را که اون الغانیان یهودی ساخته بود و خیلی هم زدش بودیم، میگفتیم یهودیه و پولهای مثلا ملت ورزشن چی ساختن. خیلی پاساژ مدرنی بود، 12 طبقه بود و تماشا میکردیم، از دانشگاه نزدیک بود از به دانشگاه تهران، میرفتیم ساختمان پلاسکور رو تماشا میکردیم. خب حالا یه عده‌ای با امید پا میشن میان، اینا تازیانای عذابه. خب میرن زیر آوار، میان برن سر کار، زندگی دارن، بچه دارن، خانه دارن، اینا تازیانه های عذابه. مثلا خدا چطور تازیانه میزنه، مثلا شلاق دستشه، یه عده ردیف میکنه، مثلا اینا که حکم شلاق میدن که نمیدونم دیدین چطوری شلاق میزنن، وارونه میخوابن، لخت میکنن، وارونه میخوابونن و تو زندان شلاق میزنن. خب اینطوری که خدا تازیانه نمیزنه، تازیانه خدا اینطوریه که وقتی که ملت‌هایی به سمت فساد رفتن، به سمت تباهی رفتن، خودشون نابود میشن، خودشون از بین میرن. یعنی نظام عالم اینطور ترتیب داده شده که ردخور هم دیگه نداره که ما بیایم. این که حالا در بحث دعا من توضیح دادم که چرا یه جایی مثلا دعا اصلا مستجاب نیست، اون چه دعاییست و چرا نمیشه. در هر حال وارد اون بحث نمیخوام بشم، میخوام بگم که دقت داشته باشید که چقدر مهمه این اجتماعی که شما دارید، چقدر مهمه این اجتماع. حالا نمیدونم کی متوجه میشید و کی قدرش رو خواهید دانست، اون رو من نمیدونم، ولی تا الان خیلی قدردان نیستید که بعد برید این مطالب رو دوباره مرور کنید، دوباره گوش بدید، عرض کنم که روش مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، اجرا بکنید. اینطوری نیست، یه جلسه تشکیل میشه، همینش هم خیلی خوبه، خیلی خوبه، همین هم که میاد میشینید و گوش میدید، خیلی اصلا ذهنیت شما، روش شما، اندیشه شما، فکر شما نسبت به زندگی، نسبت به انسانها، نسبت به انسانیت، نسبت به جوامع بشری، نسبت به خودتون، نسبت به خانواده، نسبت به تربیت، نسبت به همه این چیزا عوض میشه. این هست، ولی خیلی باید بیش از این کار کرد، خیلی. در هر حال ما میگم حالا توی همین بحث همینه که این سعادت مفقوده، این سعادت چرا گمه، چرا گمه، این رو باید که ما در واقع پیداش بکنیم. خب امشب با آیات 162 تا 164 آل عمران بحث رو شروع میکنیم. در این آیات چند مطلب و نکته اساسی رو خدای تعالی مطرح میکنه و به ما هشدار میده و آیه اول رو هم با سوال شروع میکنه. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله. یه سوال، میگه آیا کسی که تبعیت و پیروی بکند خوشنودی خدا را. این دنبال این باشه که ببینه چه کار که میکنه خدا خوشنوده. سوال میکنه خدا، میگه یه همچه آدمی با کسی که دچار غضب الهی شده اینها یکی هستند؟ این جواب میخواد. میگه نگاه به عمل بکنید، ببینید اون کسی که دنبال خوشنودی خدا هست چطوری عمل میکنه، چطور کار میکنه، و اون کسی که اونطور کار نمیکنه به طور طبیعی این دچار غضب و سخط الهی است. جاش کجاست؟ و مأواه جهنم و بئس المصیر. جایگاهش آتش و آتش بدترین مسیره، مسیر به ساد، یعنی بدترین سرنوشته. ببین اینا که حروف عوض میشه، اشتقاق کبیر در زبان عربی بهش میگن، که یا از سه حرف اساسی در ریشه کلمه دو حرف مثل هم باشن، یا یک حرف، یعنی دو کلمه مثل هم باشن ولی یک حرف در صوت متفاوت باشه. مثلا مسیر به سین داریم، مسیر به صاد داریم. سد به سین داریم، سد به صاد داریم. اینا یکیش میاد توی ماده، یکیش میاد توی معنا. یعنی مسیر به سین همین راهه، جایی که روش آدم سیر میکنه، محل سیر کردن. مسیر به صاد هم محل سیر کردنه، ولی محل سیر کردن روحه، محل سیر کردن عقله، محل سیر کردن نفسه. همه اینا توی این مسیر به صاد هست. میگه و بسل مسیر، یعنی این بد راهیست برای رفتن و رسیدن به مقصد. راه عقل این نیست، راه نفس این نیست، راه روح این نیست، راه معنا این نیست. این غلطه. یعنی کسی که دچار غضب الهی شد، این در واقع توی اون مسیر بدترین افتاده، یه مسیر کج داره میره. خب حالا این چطوریه؟ سخط الهی چیست؟ سخط الهی یعنی خدا خشم میکنه، اخماشو تو هم میکنه. مثلا چه کار میکنه؟ داد میزنه، فریاد میزنه. چیه در نظر ما سخط الهی چطوریست؟ ببینید وقتی که انسان میبینه که در اوج وفور نعمت نقصان هست، ما در خوراکی کم نداریم، من تقریبا حالا ما که اینجا نشستیم گرسنه نیستیم، ولی اینکه آیا هممون فکرمون خیالمون راحته، شب و خوب راحت میریم، از وضع دنیا خوشحالیم، از کشتارهایی که در دنیا میشه خوشحالیم، از طلاقهایی که صورت میگیره خوشحالیم، از وضعی که زن و شوهرها با هم دارن خوشحالیم، از وضعی که مدارس ما دارن خوشحالیم، از وضعی که امنیت در دنیا داره خوشحالیم. خب پس این نعمت چه فایده داره؟ اینو میگن سخط الهی، این غضبه. یعنی خدا نعمت رو میده ولی میگه به دهانت زهر میکنم. خب میشه سخط. نمیذارم از گروت خوب پایین بره. چرا؟ برای که خارج نظامی. این رو یک در واقع کسی که هواپیما هم ساخته همینطوره، به خلبان و مسافرها میگه من نمیگذارم آب خوش توی این هواپیما از گلوتون بره پایین. چرا؟ برای اینکه سوخت کامل نگرفتی، برای اینکه لاستیک های هواپیما درست نیست، شکاف داره، وقت میخوای بشینی پاره میشه، برای اینکه فلان دستگاه توی هواپیما سالم نیست. اینو میشه سخط. سخط کی؟ سخط اون کسی که هواپیما رو ساخته. میگه من این رو اینطوری ساختم که با این شکل حرکت بکنه و پرواز بکنه. یعنی هر مثلا 10 ساعت پرواز این قطعه عوض بشه، هر 20 ساعت پرواز اون یکی قطعه عوض بشه، هر 100 ساعت پرواز اون یکی رسیدگی بشه، هر 200 ساعت پرواز اون یکی اینطوری بشه. یکی از اینها رو نکردی نمیذارم آب خوش از گلوت بره پایین. سازندش میگه بیرحمه، یعنی واقعا آدم بیرحمیه. چرا آفرین ما رو اینطوری ساخته؟ چرا اینقدر نظام توش گذاشته؟ چرا میگه که حتما هر هواپیمای وقت نشست رو زمین یک مهندس الکترونیک هواپیما باید وارد هواپیما بشه و تمام سیستم های الکترونیک رو کنترل بکنه برای پرواز بعدی؟ چه آدم بیرحمیه، چقدر بیانصافه، چقدر سخت گرفته. نظامه، هر جایی سیستم باشه همین دقته و خدا نظام رو آفریده، این سیستم درست کرده. شما وقتی شهر میسازید، شهر یه نظامه، یه سیستمه. اگر که شما خارج از ظرفیت سیستم با این شهر کار بکنید، همینه که میبینید دائم هشدار میدن مدرسه تعطیل میکنن. ببینید سخته، یعنی 1 میلیون 2 میلیون دانش آموز رو از تحصیل محروم میکنن که هوا آلوده است. میشه سخت الهی، سخت نظامه. این شهر اینقدر ظرفیت داره، خیابوناش اینقدر ظرفیت دارن، شما نمیتونید بیش از این بیارید توش. این نظام اگر آوردید، این نوع اتومبیل ها باید باشن و این نوع سوخت رو مصرف بکنن. اگر خلاف این شد، سخط الهی است، سخط نظامه. نظام تو سر شما میزنه. اتومبیل هم همینطوره، اونم یه سیستم. پس ببینید هر کسی که نظم رو درست میکنه خیلی بی انصافه. وقتی ما بهش نگاه میکنیم، مثلا ما میگیم که مثلا عینک رو تو ساختی، باشه، تو باید یه عینکی بسازی که اگر من پر گلش هم کردم، یکی یه مش گل زدم روش، بازم اونورش رو ببینم. و تو چون این رو طوری ساختی که باید هر بار دستمال بردارم، اگه یه ذره روی این عینک باشه چشم رو اذیت میکنه و من باید تمیزش بکنم، سازندش آدم بی انصافیه، بی رحمه. حالا شما این گلا رو بزنید رو شیشه عینک و بعد برید 100 میلیارد سال دعای کمیل بخونید، خب، که خدایا عینک من طوری بشه که من اون ورشو ببینم، اثر داره؟ نه، دعای کمیل هم نه، 100 میلیارد سال قرآن رو دوره بکنید که این شیشه عینک شما پاک بشه. اون نمیشه، چون نظمه. خدا نظم رو توی قرآن تعریف میکنه، نظم رو تعریف میکنه. شما تمام این جاده ها، اگر که تمام راننده ها روی اون نظمی که جاده برای خودش تعریف کرده حرکت بکنن، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اون وقتی که اتومبیل واژگون میشه، یا راننده خوابش میبره، یا جاده خرابه، دست انداز داره، میفته توی دست انداز، یکی لاستیکاش ترک میخوره، ماشین واژگون میشه، یا اینکه راننده حواسش پرت میشه، میره مثلا فندک رو مثلا فشار بده، سیگارش رو روشن بکنه، سیگار از پاکت در بیاره، موبایلش رو جواب بده، نمیدونم سی دی بذاره توی زد، رادیو روشن بکنه، یکی از این حرکات باعث میشه که ماشین از جاده خارج بشه. آیا اینا بیرحمیه؟ یعنی اتومبیل رو باید طوری بسازن که راننده هر کاری دلش میخواد بکنه، بعد اتومبیل هم سالم برسه؟ این خارج نظمه. پس خدا انبیا رو فرستاده است که نظم رو برای بشر تعریف بکنه. خود ساختار بدن انسان یه نظم میگه، باید غذا حتما جویده بشه و به این شکل هم جویده بشه و این نوع غذا هم باشه و برای اینکه بدن شما سالم بماند حلال و حرام درست کرده. نه اینکه بخواد سخت بگیره، میگه این چیزی که حرامه اون نظام بدن شما رو به هم میزنه، معده شما رو به هم میزنه، شما رو مسموم میکنه، عرض کنم خون شما رو آسیب بهش میزنه، چشمتون رو، مغزتون رو، فکرتون رو، حافظتون رو، تا تحت تاثیر قرار میده، از بین میبره. اینطوری چیز بخورید. پس این پزشک هایی که مثلا رژیم غذایی میدن آدم های بیرحمی هن، میگن اینو نخور اون بخور، بیرحمن؟ خیلی با رحمن. اونا اتفاقا آدم های خیلی با انصاف تر از اونهای هستن که دلسوزی میکنن. مثلا مریضه، حالا مادر مثلا بچهش مریضه، خب دکتر گفته این چیزها رو نخور، بچه گریه میکنه میگه میخوام، مادرم بهش میده، این دلسوزی، این خوبه، این رحمه، بدتر میشه. پس اینه توجه داشته باشیم که ما آمدیم نظام الهی رو یاد بگیریم و تو نظام حرکت بکنیم. اگر ما توی نظم حرکت کردیم، ما که اینجا نشستیم و از خودمون صحبت میکنیم، ما میشیم الگو، ما میشیم شهید. حرکت در نظم رو خدا میگه از کی یاد بگیرید؟ از پیامبر. اون تو نظم حرکت کرد. و بعد اتفاقا حرکت او در نظم رو در یه محیطی نشان میده که خیلی عجیب غریبه. خیلی عجیب غریبه. تو محیطی که پیامبر داره زندگی میکنه و تو نظم میخواد حرکت بکنه و میخواد نظم رو به وجود بیاره. و اتفاقا همه عالم رو متحول کرد. یعنی عالم را متوجه این قضیه کرد که انسان نمیتواند جاهل باشه. انسانی که میخواهد در نظم حرکت بکنه حتما باید عالم باشه. بعد میگه اطلب العلم ولو بالسین. اگر که تا چین هم باید بری، برو علم رو یاد بگیر. اون موقع که ما الان حالشو نداریم، مثلا خونمون سر کوچه است، مادرمون ته کوچه، پاشیم بریم یه سر به مادرمون بزنیم ببینیم زنده است مرده است، چیزی میخواد چیزی نمیخواد، حالشو نداریم. از اتاق به اتاق حالشو نداریم بریم. مثلا نشستیم اینجا، تلویزیون هم روشن، ببخشید اینا رو من میبینم میگم، و یکی توی اون اتاق صدا میزنه میگه مثلا حالا خانومه، بگه مثلا حسن آقا، آغاز بگه، نمیدونم یه اسم قشنگ بگید، مثلا زری خانم، مثلا بیاین اینجا، میگه حالا بذار فیلم تموم شه، اون داره میمیره ها، مثلا پاش رفته لایه تخت یه جای گیر کرده، باشون میگه حالا بذار فیلم تموم شه، از این اتاق به اون اتاق حالشو نداریم بریم. اون وقت ببینید میگه برو تا چین، تا اونجا برو و علم بیانداز. چه علمی برای پیامبرها مهمه؟ دانش شناخت نظام هستی. که آدم از نظم خارج نشه. خب حالا بیایم دنباله آیه. لهم درجاتون عند الله. اینها یک درجاتی نزد خدا دارن، یعنی اونهایی که دنبال رضوان و خوشنودی الهی هستن یه درجه دارن، اونهایی هم که دوچار سخط الهی شدن یه درجه و مرتبه دارن. یعنی همه دارن با هم زندگی میکنن، درجاتشون متفاوته. والله بصیرون به ما یعملون. خدا هم به آنچه که این هر دو گروه انجام میدن بیناست. ببینید شالوده های فکری ما اینا باید باشه. خدا بیناست. این عنصر نظمه. خدا بیناست. پلیس کیه؟ بله. نیروی انتظامی کیه؟ این که این بفهمه من نون نپخته بهش دادم یا پخته، اون کیه که بفهمه یا نفهمه؟ این آدم اصلا کیه؟ این اگر معتقد باشد که خدا بصیر است، ببینه چطوری کار میکنه. و خدا کیه؟ خدا یک کسی است که در واقع باید بزرگترین حساب بیاد. توی جمعی وارد میشید یک کسی از همه بزرگترینه. بزرگتر نیست، بزرگترینه. خب این باید بیش از همه به حساب بیاد. تو خانواده هم همینطوره. مثلا شما یه عده رو دعوت میکنی، توی این آدم ها چند تا آدم سال خورده هستن، مثلا مادر بزرگ، پدر بزرگ، اینها. شما حتما میپرسید، حالا حداقل تو ایران که این قاعده هست، که مثلا اونا چه غذایی براشون مناسبه؟ سوپ میخورن، نمیدونم برنج میخورن، نون میخورن، چی مناسبه که براشون تهیه بشه؟ اینا حتما میپرسید. خب حالا بیاییم ببینیم که قدر خدا چقدره، که خود خدا هم گله میکنه، میگه و ما قدر الله حق قدره، یعنی واقعا اون قدری که خدا میارزد و قدر دارد و شایسته است قدرشو ندونستن. پس این که ما ایمان بیاریم که خدا بصیر است، حداقل به عنوان یک کسی که بزرگترین است، یعنی خدا رو حالا خدا حساب نکنیم یا آدم حساب بکنیم، بلکه بگیم بزرگترین است. چرا؟ چون اصلا شروع عبادت ما با الله اکبره، یعنی شروعش از همون اول که میخواید اذان بگید، بعد اقامه بگید، همه الله اکبر الله اکبر، نماز شروع بشه الله اکبر، یعنی ما این ایمان رو در خودمون راسخ میکنیم که ما مواجهیم با بزرگترین، بزرگترین داره با ما حرف میزنه و ما در برابر بزرگترین هستیم و این بزرگترین بصیرون به ما یعملون، بصیرون بالعباد، نسبت به همه بیناست. دیگه نیازی به کسی نداریم که این ببینه اون نبینه، اینو قایم بکنی اونو قایم نکنی، اینو بگی اونو نگی، دیگه نیازی نیست. بصیرون بالعباد، اون که میدونه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خدا خیلی منت گذاشت سر مؤمن ها، سر مؤمن ها، ببینید دقت کنید، نمیگه سر آدم ها، خیلی جا آیات قرآن میگه ناس، اما اینجا میگه مؤمنین. خدا بر سر مؤمن ها، یعنی شما که اینجا نشستی، خیلی منت سرتون گذاشته، خیلی خیلی، که از میان خودتون یه رسولی رو مبعوث کرده. خب خیلی دقت بکنید، از میان خودتون یه رسول رو مبعوث کرده که این رسول چه کار بکنه؟ یتلو علیهم آیاته، که آیات خدا رو برشون تلاوت بکنه و یزکیهم، و به این وسیله، یعنی به وسیله تلاوت آیات الهی اونها رو پاکشون بکنه از آلودگی ها، از چرکینی ها، از ناخالصی ها، اینا رو پالوده بکنه، خالص بکنه. یزکیه، یعنی فرض بگیرید آیات الهی یه قرباله، خب که امیرالمومنین هم میفرماد که ولا تو قربلن القربله، شما قربال میشید، چه قربالی. خب این آیات الهی قرباله، ما رو میریزن توش و تکون میده. یزکیه، که آتا اشغالایی که داخل ما شده بریزه بیرون، یا از تهش در بره، یا بیاد روش جمع بکنه، اینطوری گندم خالص و صاف بمونه. یزکیهم، تزکیه بکنه اونها رو. خب بعد چه کار بکنه؟ و یعلمهم الکتاب والحکمه، بعد به آنها کتاب و حکمت آموزش بده. یعلمهم کتاب و حکمت آموزش بده. حتی اگر و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، حتی اگر پیش از این هم در یه گمراهی آشکار بوده باشند، الان این پیامبر میتواند این کار بکنه. یعنی این آیات این خصوصیت را دارد که گمراهان پیشینی را هم به هدایت بیاورد. پس خود این هم یک نوع رفتاری به اهل ایمان میده که مؤمن ها با کسانی که و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین هستند چطوری رفتار بکنن، چطوری حرف بزنن، چطور نشست و برخاست بکنن، آیا باید تردشون بکنن، باید حرف زشت بهشون بزنن، نباید سلام بهشون بکنن، نباید بهشون نشست و برخاست بکنن. خب همین رو در قرآن مشخص شده که اینهایی که حتی پیش از این هم در گمراهی بودن اگه بیفته توی این قربال آیات الهی یزکیهم و وقتی تزکیه شد اون وقت ارزش پیدا میکنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس قبل از تزکیه تعلیم کتاب به درد نمیخوره. از این جهت شما میبینید خیلی جاها قرآن مطرح هست، خیلی جاها بحث و درسش هست و خیلی جاها مدعی در واقع تفسیر و تعلیم قرآن هستند، ولی از اینکه اینها حکمت رو دریافت کرده باشن خبری نیست. علتش اینه که قبلا تزکیه نشدند. خب بیایم گروه بعدی آیات 174 تا 176 بقره. خب یه عده هستن که آیات الهی رو میشنون و درکش هم میکنن ولی کتمان میکنن، یعنی بیان نمیکنن اون آیات رو برای دیگران، یا کتمان عملی میکنن یعنی خودشون بهش عمل نمیکنن، میگه ولش کن حالا. مثلا آیه رو میدونه، فرض بگیرید آیه رو میدونه که ولقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر در یک جلسه ای بودید خدا میگه نازل کردیم بر شما در کتاب، این اومده تو کتاب، که اگر در جلسه ای بودید و شنیدید ان اذا سمعتم و شنیدید که آیات الهی مورد تکفیر و مسخره بازی قرار میگیرد فلا تقعدوا معهم، باشون نشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه جهت گفتارشون عوض بشه، تا وقتی که مسخره میکنن نباید باشون بشین. آیه رو میدونه. بعد دست هممون هست، دست همه ماها، همه جا که اینجا نشستیم، همین گوشی ها هست، کانال ها رو یکی یکی باز میکنیم و این لطیفه هایی که ضد قرآن گفته میشه و گفته شده میخونیم برای هم دیگه و میخندیم. خب اون آیه رو میدونیم، اون آیه رو میدونیم، میشه کتمان، میشه کتمان یک علم. ما دانستیم، الان میدونم آیه چی میگه، میبینم هم اینا دارن چه کار میکنن، باید پاشم برم. چرا میگه پاشو برو؟ این در وقتیست که آدم زورش نمیرسه که با زبان به اینها بفهمونه، اگر بخواد حرف بزنه مشاجره میشه، دعوا میشه، پا میشه، میگه فعلا خدا حافظ. کجا آقا؟ کجا خانم؟ من با این چیزایی که شما میگید جور نیستم، مخالفم، اینها اعتقادات منه، شما دارید به اعتقادات من اهانت میکنید، هر وقت تمام شد من بیرون هستم، صدام کنید برمیگردم. اگر نشست یا اگر خندید به خنده اونا که میکنیم این کارو، این کتمان آیه کرده. حالا حقش چیه؟ خدا میگه، یعنی اینا سوراخ کردن نظام ها، نظام داره به هم میخوره. ان الذين يكتمون ما انزلنا ما انزل الله من الكتاب، کسانی که کتمان میکنن آنچه را که فرو فرستاده است خدا از کتاب، کتمان میکنه. ببینید من الکتاب میگه، یعنی یه من میگن من بعض، یعنی منی که پاره ای رو در بر میگیره. تو فارسی هم داریم میگیم از اون نونا بیار، شما نمیرید همشو بیارید، میرید چند تاشو میارید، از اون شیرینی ها بیار چند تاشو میارید، از اون میوه ها بیار چند تاشو میارید. این میشه من بعض، یعنی منی که بعضی از اون کل رو در بر میگیره. حالا من الکتاب یعنی بعضی از اون آیات کتاب رو خدا میگه که بعضیش رو کتمان میکنن. ما انزل الله من الکتاب، خب، و یشترون بهی ثمنا قلیلا، و با یک بهای اندکی داد و ستدش میکنن. بهای اندک چیه؟ همون خنده ای که آدم به اون لطیفه ضد قرآنی داره، میشه بهای اندک. یعنی آیه رو فروخت یه ذره خوشحالی خرید، معامله است دیگه، این معامله است و خیلی رایجه، رایجه، چیزیش نمیگیریم. ولی این کتمانه. و بعد خدا میگوید که به بهای اندک میفروشن. میدونه قرآن رشوه رو حرام کرده، به بهای اندک. بهای اندک چیه؟ اینه که شهرداری مجوز بهش بده یه ساختمان 500 طبقه بسازه. این در برابر یه آیه قرآن اندکه ها، در برابر آخرت اندک. 500 طبقه چقدر رشوه میده؟ همین دیروز تهران بحث بود از داخل زندان، که زندان چی میگذره. بعد یکی میگفت که تا من اونجا بودم یک معامله 200 میلیاردی شد که یک قاچاقچی عمده، خب، 200 میلیارد به قوه قضاییه داده که اعدام نشه و نشده، و مثلا پروندهش فرض بگیرید از دادگستری و دادگاه های انقلاب تهران آمده فرض بگیرید به میبود مثلا، بعد اونم از اون زندان منتقل میشه، بعدم اینجا تجدید نظر میشه، مثلا اینجا آزاد میشه. اینا بهای اندکه، 200 میلیارد. حالا 200 میلیارد رشوه میدی 500 طبقه میسازی. خب میخوام بگم که فکر نکنید بهای اندکی که خدا میگه چقدره. مثلا واسه یه قاشق چیه، یه نصف استکانه مثلا، نه، همش در برابر عظمت خدا. یه کلمه از یه آیم داد و ستد بشه، این بهای اندکه، برای اینکه نظم رو به هم میزنه. مثلا شما بگید که باشه یه میخ که توی لاستیک بره، طوری نیست که 100 تا میخ، یک یه میخ سوراخ میکنه باد خالی میشه، 100 تا بره باد خالی میشه. پس بهای اندک در برابر خدا همینه. میگه این نظمه، این باید که این باد اتومبیل با این اندازه باشه تا این حرکت بکنه. یه میخ چه کار میکنه؟ سوراخش میکنه باد خالی میشه. دوتا میخ همون کار میکنه، 3 تا، 100 تا، 1000 تا همون کار میکنه. پس فرق نمیکنه چه 1 ریال رشوه بدی همون کار میکنه، چه 100 میلیارد و 1000 میلیارد بدی همون کار میکنه، هیچ فرق نمیکنه، چون نظمه. یک ریاله کار یه میخو میکنه، 100 میلیارد کار 100 تا میخو میکنه. لاستیک در هر حال بیباد شده، با یه میخ یا سفر نمیکنه دیگه، دیگه فرق نمیکنه. هیچ کس در طول تاریخ اسلام تا امروز مطمئن باشید که اینطور آیات رو از هم نشکافته که تفهیم بکنه به مستمعش که قرآن میخواد چی بگه و نظم الهی اصلا چطوریست. یه ادم که فهمیدن مستمع نداشته، مثلا بگیرید یه کسی که حالا وقتی آدم نگاه میکنه خیلی خوب بهتر از دیگران فهمیده، مولویست در مثنوی، چند تا شاگرد داشته، کیا دورش بودن، کجان، چی ماند از شاگرد ها، کسی نبود، تنها بودن 4 نفر 5 نفر که اونها هم مستمع نبودن. ببینید میگه حسام الدین، البته حسام درسته، اما حسام یعنی چی؟ شمشیر. بعد میگه حسام الدین تو 2 سال نبودی مثنوی تعطیل شد. یعنی یک مستمع داشته، یکی میفهمیده که این چی داره میگه. پس خیلی وضع ما خوبه که شما اینا همه اینجا نشستید، من میخواید بفهمید، نه؟ خیلی وضع خوبیه، رشد کردیم. خب بعد میگه وقتی اینطوری شد که کتمان کردن یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون بهی ثمنا قلیلا، یه اتفاق میفته. خدا میگه اون چه اتفاقیه؟ اولائک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها کسانی هستند که در شکمهاشون، در قلب نمیگه، فی قلوبهم نمیگه، میگه فی بطونهم، در درونشون جز آتش چیزی نمیخورند. یعنی میشه مرغ آتش خوار. اون وقت چی میشه؟ تولید آتش میکنه. خیلی تشبیه قشنگه. یعنی اگر کسی در نهادش و در درونش آتش خورده باشه، وقتی دهانش رو باز میکنه آتش میاد بیرون، و وقتی دهانش رو باز میکنه برای چی باز میکنه؟ برای اینکه حرف بزنه. و وقتی حرف زد سخنش آتش به جان جامعه میزنه، فروپاشی ایجاد میکنه، نابود میکنه همه چیز رو، زیر ساخت ها رو به هم میزنه. میگن آتش تو شکم خوردن دیگه، زبانش میشه آتشین، گامش میشه آتشین، دستش میشه آتشین، فکرش میشه آتشین، تولید آتش میکنه. وقتی جنگ ها رو ببینید، کسانی این جنگ ها رو راه میندازن که در شکم هاشون آتش میخورن. این نظام عالمه. این نظم رو تعریف میکنه. خب چه اتفاق میفته؟ میگه اینها دیگه خدا باشون حرف نمیزنه. لا یکلمهم الله یوم القیامه. روز قیامت که شد خدا باشون قهره. خوبه؟ لا یکلمهم. اولین اثر قهر در یه انسان اینه که با طرفی که قهر کرده حرف نمیزنه. این اولیش. خدا هم اولیو میگه، میگه لا یکلمهم الله یوم القیامه. حالا قیامت کجاست؟ تو بحث قیامت تمام نشده، ولی تا حالا 75 ساعت روی قیامت من بحث کردم، ولی فکر کنیم 100 ساعت دیگه باید صحبت کنم. اصلا قیامتی که قرآن میگه چیه و کجاها اتفاق میفته؟ میگه تو اون قیامت خدا دیگه با اینا حرف نمیزنه، دیگه چیکار نمیکنه؟ ولا یزکیهم، پاکشون هم نمیکنه. چقدر ببینید انسان در مسیحیت هست، در بوداییت هست، در اهل سنت هست، در شیعه هست، همه جا هست که انسان میره گناه انجام میده و میدونه گناهه، ولی به اعتبار شفیع میره گناه انجام میده که من فلان کار رو میکنم، فلان نذر رو میکنم، فلان زیارت رو میکنم، فلان دعا رو میخونم، فلان ختم رو برمیدارم، فلان روزه رو میگیرم، روزه مستحبی رو میگیرم، گناه رو میکنم. خدا میگه لا یزکیهم، نه من پاکت نمی کنم، من پاکت نمی کنم، تو خودتو آلوده کردی. میدونی یعنی چی اون؟ ببخشیدا، یه چیزایی بود قدیم، پوشک نبود، یه کهنه های درست میکردن برای بچه ها، بهش میگفتن دواشی. خب بعضی هم چش رو تشدید میدادن میگفتن دواچی. کهنه بود. خدا میگه من دواچیشور نیستم. میفهمی یعنی چی؟ تو بری کسافتکاری بکنی من بشورم؟ مقام من اینه؟ یعنی این مقام برای خدا قائلی؟ اون که میره دنبال شفی، اون که خودشو به آهن میماله، به ترا میماله، پیاده میدوه تا کربلا، میگه خدا دواچیشوره، یعنی خدا پوشکشوره. من کسافتکاری میکنم تو بشور؟ خدا میگه نمیکنم. لا یزکیهم، نمیکنم، من نیستم، من نیستم، اشتباه کردیم. ولهم عذاب علیم، دنبال آیه است، و برای اینها عذاب دردناکه. همین عذابایی که میبینید تو همین حالا این تلگرام اینا، بعضی وقتا این چیزاش هم بد نیست. آدم مثلا میره توی کانال خبر، اون پلاسکو داشت میریخت، یه دفعه یه تصویر پشتش آمد که تو خیابون فلان تهران بانک سپه آتش گرفته. خب حالا تمام نیروهای آتش نشانی تهران اونجا مجتمعن، این توی شمال تهران بانک سپه آتش گرفته. این میشه عذاب علیم. یعنی ما نمیمیریم که بعد خدا گوشمونو بگیره یه گودال باشه بعد بندازه توش بگه حالا تو اینجا بسوز. اصلا اینطوری نیست. اونجا هم مثل همینجاست. تو بحث قیامت هنوز بهش نرسیدم که این رو بحث بکنم. آخرت بعد از مرگ عین دنیاست. خب و ان منکم الا واردها. ببینید خوب و بد، پیامبر و شمر، پیامبر و ابی سفیان حتی در یک شهر زندگی میکنن، کنار هم و با هم. قیامت هم همینطوره، آخرت هم همینطوره، همه با همین، همه با همین. ولی اهل جنت لذت میبرن، اهل دوزخ رنج میکشن. این تفاوت. نه خونه هامون هم کنار همه، ولی اون یکی خونه پیغمبر راش نمیدن، یکی راه میدن. این تفاوت. این که یه جای باشه نمیدونم جدا باشه، ارواح خبیثه باشن، ارواح طیبه باشن. نه، اگر اونطوری باشه که ارواح خبیثه بعد با هم ساخت و پاخت میکنن، یه زندگی خوشی برای خودشون درست میکنن، بعد انگورای بهشت هم شراب میکنن میخورن و دوباره شروع میکنن کیف کردن. باید یه جای باشه کنار هم باشن که این رنج بکشه، وضع خوبه اون رو ببینه. تو قرآنم میگه یه اهل دوزخ از اهل جنت پرسیدن که آیا اون چیزهایی که خدا به شما وعده داده بود بهتون داده؟ میگن بله. اینا میگن به ما هم داده، به ما هم داده. حالا میشه ما از شما خواهش بکنیم یک کم آب خنک رو سر ما بریزید؟ بس با هم دور نیستن اصلا. اینا از اون دارن با هم حرف میزنن، دارن با هم صحبت میکنن، ولی این آب خنک در اختیار نداره که رو سر خودش بریزه. تو دنیا هم همینطوره. اهل ایمان از یک نعمتهایی برخوردار میشن و برخوردار هستن که اهل دوزخ برخوردار نیستن. ببینید انما المؤمنون اخوه، این برادریست که بهشت رو درست میکنه. اگر غیر از این شد میشه دوزخ، میشه این جامعه ای که میبینید که همه در رقابتند که از هم بقاپن، از هم بدزدن، از هم پس بگیرن. اما تو برادری که اینطوری نیست. تو برادری اینطوری نیست. برادری چطوره؟ برادری که حالا هست نه، برادری که قرآن میگه. فرض کنید شما میایید تو، مثلا کلید ماشینتون میذارید اونجا، اینجا نشستی، برادرتون میاد یه کاری داره، ماشینتون هم داره میره، میشه انما المؤمنون اخوه. چرا میگه برادری؟ چون در میان در واقع نظام برادری، خواهرام توشن ها، ولی به جهت غلبه در واقع لغوی لغت مذکر رو به کار میبرن در لغت. برادری نه اینکه خواهری نباشه، برادری یعنی که خواهر برادر جامعه همه با هم برادرند و برابرند. پس اون برادری وقتی نباشه میشه دوزخ، میشه جهنم. اینا کیان؟ این کسانی که آیات را کتمان کردن. دوباره برمیگردم که خلاصه بگم، آیات را کتمان کردن، به بهای اندک فروختن، توی شکمشون چیزی جز آتش نمیخورن، بعد خدا روز قیامت باشون حرف نمیزنه، تزکیهشون هم نمیکنه، عذاب علیم هم دارن، چی اتفاق میفته؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اینا کسانی بودن که یه داد و ستد کردن، معامله کردن، زلالت رو خریدن. چی فروختن؟ هدایت. هدایت راستیه، هدایت درستیه، هدایت صداقت، هدایت محبت، هدایت وفا به عهد، هدایت امانتداری، هدایت حسن خلق، هدایت خوشرویی، هدایت خوش زبانی، هدایت انفاق، هدایت هدیه است. اینا هم هدایته و هزار تا چیزی که حالا میشه ردیف بکنی. اینا رو آدم میده، کج خلقی میخره. محبت رو میده، دشمنی میخره. صفا و صمیمیت رو میده، کدورت میخره. ببینید اینا رو هی داریم عوض میکنیم، جاهاش داریم عوض میکنیم. من خواهش میکنم بیایم یه کار بکنیم، چون هستم، از این به بعد هر جایی که رفتیم، مهمانی رفتیم، عیادت مریض رفتیم، نمیدونم خونه خیش و قوم رفتیم، خونه کسی رفتیم، بیرون که آمدیم یا پیاده دو نفر سه نفر با هم راه میفتیم یا توی ماشین سوار میشیم، ازشون تعریف کنیم. ما اینطوری نیستیم. من غالبا میبینم گله میکنه. دیدی؟ بشقابش کج بود، برنجش نپخته بود، خورشش پر آب بود، نمیدونم شیرنیاشون بد بود، ها؟ شیرنیاشون بد بود. گله میکن بابا، تعریف کنین چقدر خوب بود، چقدر با صفا بودن، چقدر خوب پذیرایی کردن، چقدر با محبت بودن. ببین اصلا جامعه شکلش عوض میشه، رفتارها عوض میشه. اون عذابه، اون که آدم این اشتراعه ها، یعنی ما هدایت رو دادیم، گمراهی رو خریدیم. اشترا و زلالت بالهدا، اون هدایت چی بود؟ صفا، صمیمیت، محبت، توسه اینا عشق ایجاد میکنه. برای اینکه میره طرف بعد یه جای صحبت میشه، میگه فلانی ها چقدر از مهمونی و شما تعریف میکردن، چی کار کرده بودی شما؟ بابا ما کاری نکردیم، یه آبگوش پخته بودیم. نه بابا بی خود نگو، خیلی تعریف میکردن. گفتن شما چقدر با صفا بودی، چقدر اهه میچرخه تو جامعه، میچرخه، اون تشویق میشه، بعد دیدش نسبت به اینا عوض میشه. ما چه خیشقومای خوبی داریم، چه دوستان خوبی داریم، ما یه آبگوش بهشون دادیم چقدر رفتن تعریف کردن. این برعکس میشه. این آدم هدایت رو خریده، گمراهی رو فروخته. اگه اون کاری که ما حالا داریم میکنیم بکنیم، یعنی که گمراهی رو خریدیم، هدایتی که داشتیم فروختیم. بعد دیگه چی؟ والعذاب بالمغفره. عذاب رو خریدیم، مغفرت الهی رو فروختیم. چون مغفرت الهی شامل حال کی میشه؟ شامل حال اون کسی میشه که به کمترین چیز تکریم بکنه طرف رو، بزرگ بدارد، تشویق بکنه. انسان وقتی هم بزرگ میشه مثل بچه است، این صفاتش که عوض نمیشه. این بچه ها، حالا با بچه ها سرکار داریم دیگه، میاد از مدرسه در کیفش رو باز میکنه، دفترش رو پرت میکنه، باید بدوی، باید بدوی، این یه نشانه داره، دفتر ورداری ورق بزنی. آه باریکلا، چقدر آفرین گرفتی، تو چقدر قشنگ نوشتی، چقدر آفرین، مهر آفرین زدن. بعد میگه او تو ندیدی استیکرم دارم، استیکرات کجاست؟ استیکرات تو کیفمه، برو بیار ببینم. اینو فلان روز داده، برای این داده، اونو فلان، قشنگ سر میز نهار تو مدرسه نهارم قشنگ خوردم، این استیکر نهاره، اون استیکر برچسب، ببخشید من زبون بچه‌ها رو میگم، این عکساس که میچسبونن روی جای میچسبه. خب دو رقم استیکر داریم، یکی توی دو رقم برچسب داریم، میخوام بگم حالا باش رفتیم تو اقتصاد، این یکی لیبله که مارک و علامت و نوع یک کالا رو می نویسن و می چسبن روی چی، ولی یکی استیکره، یعنی یه برچسب در واقع نقاشیه و توی اون یک حالت رو نشون میده، یعنی یه لیبل میتونه استیکر هم کنارش داشته باشه. حالا ما صحبت استیکر میکنیم، پس اینکه این کی دفترش رو درورد، خودش نمیخواد بیاد بگه من تشویق کردم، ولی دفتر از کیف در میاره، اگرم در نیورد بگیم بیا ببینم کیفتو بیار، باری کلا باری کلا، چه کیف تمیزی، چه کفش قشنگی، چه اینا میشه خرید هدایت، اینا میشه مغفرت، اینا مغفرت خارج این عذابه، یعنی میشه وضع به هم بزنی. چه دفتر آشغالی داری، خودت هم آشغالی، اصلا به درد نمیخوری، حیف تو که بیای توی این خونه، اصلا حیف به پول که بدن تو بری مدرسه، حیف پولی که برای سرویس دادن، شو عذاب. آدم بزرگم همینطوره، آدم بزرگم نیاز به تشویق داره. دیدیم از ضمن این که شما رو دعوا میکنم، ولی اول همش تا میشنم تشکر میکنم ازتون، باریکلا اومدین خوب کاری کردین، دستون درد نکنه، تو که پاتم درد میکنه، پاتون درد نکنه. خب تشویق میخواد، آدم بزرگ کوچک نداره که، ببین خدا چقدر داره تشویق میکنه، میگه جنات، جنات بهتون میدم، جنات تجری من تحت الانهار، اینا تشویق نامه است دیگه، استیکراش هم چقدر قشنگه ها، هی میفرسه. خب ما میگیم نمیخوام، خیلی زشته، یعنی با این تشویق، یکی رو تشویق بکنن بعد پشت به تشویق بکنه. ببینید بچه ها که خالصن، بچه ها که خالصن پشت به تشویق نمیکنن، یعنی تا تشویقش کردیم میره کار بیشتر میکنه. پس چرا خدا حرف نمیزنه؟ قهره، میگه اینا اینطوریه، زلالت میخره هدایت میفروشه، عذاب میخره مغفرت میفروشه. خب فما اصبرهم علی النار، حالا کی میتونه شکیبایی به اینها بدهد که آتش ما را تحمل بکنه؟ نتیجه آتشه. ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق. چرا ما اینا رو میگیم؟ برای اینکه به شما ثابت بکنیم که این کتاب به حق نازل شده، کتاب حق، لوح محفوظش حقه، کتاب ابراهیم حقه، کتاب عیسی حقه، کتاب موسی حق، اینم حقه، نه حقه، این حقیقت عالم رو میگن. خب و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، و اونهایی که در کتاب اختلاف میکنن در شقاق بعیدن، یعنی که خیلی میونشون فاصله هست تا اهل ایمان، یه شکاف وسط هست، شقه شده ها، شقاق این شکاف. اون وقت تعبیر به بدبختی و سرنگونی و نگونساری و واژگونی هم شده شقاق، این نتایجش اینه که در کتاب اختلاف نکنید و کتاب را به اعتبار نگاه بکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد و آل محمد. دعا هم می کنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.